بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قدیم ها دعای فرج رو میخوندیم قبل از درس، یه مدتی است محروم شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منتظرید که عرض شد ما در بحث قضا و حتی جاهای دیگه مثل بحث ولایت فقیه دو تا روایت پایه داریم که این دو تا روایت در خیلی جاها حضور پیدا می کنند. از این جهت هم از نظر دلالت هم از نظر سند باید بررسی بشه. از جمله در بحث ما که اینه، آیا قضاوت یک منصب و هر کسی که ولو صلاحیت هم داشته باشه، احکام هم بلد باشه، اما هر کسی نمیتونه قاضی بشه، یا منصب نیست و هر کس مثلا حلال و حرام اینا رو بدونه میتونه قضاوت بکنه؟ خب متوجه میشه چقدر بحث مهمیه. قرار شد بینیم خدمت این دو روایت. روایت اول گذشت، هم سندن بررسی شد هم دلالتن. ما در سند گفتیم واقعش مطابق مبنایی که ما فکر میکنیم درسته در فقه و رجال، از این روایت نمیشه گذشت و فقیه میتونه فتوا بده. بله، حالا ممکنه مثلا یک فقره ایش یه بندیش مشکل داشته باشه و اینم که تو روایات واردی مرسومه که مثلا اگر سه تا جمله داره دو جملهش رو عمل میکنن یه جملهش رو عمل نمیکنن. امروز بحثمون دیگه همطور که دارم نگاه میکنم رو روایت دوم معروف فضلا به مشهوره ابی خدیجه، اونا میگفتن مقبوله عمر ابن حنظله، اینو میگن مشهوره ابی خدیجه. میخواد روایت رو با هم بخونیم مثل دیروز. اول یه مقدار رو متنش کار کنیم و بعدم به سندش. وسط صفحه 12 هست دیگه، ملاحظه می‌فرمایید؟ بله، سند بحث دارید. بفرمایید چی؟
با تعرض بعضی از فقراتی که تو روایت هست، مثل اینکه بحث سلطان و تابوت و مثلا سلطان جاهر و اینا هست، و یا بعضی هاش که می‌فرماید که برای اینکه حق باش باشه بگیره سخته، اصلا به نظر میرسه بیشتر نباید سروه سیاسی داره، یعنی برای هم بحث مبارزه با اون حکومت بنی امیه و بنی عباس و اینا بوده که برای تثبیت اون انجام مقابل قطبی که اون طرف بوده حضرت میخواستن که اون مشروعیت اون رو بگیرن، اون مراجعه به اونها رو تایید اون هم بوده، این طرف رو مشروعیت ببخشن که آقا اصلا نباید دیگه رو به سراغ اونا، حتی برای قضاوت هم باید قاضی هایی که منصف کنه. الان زمانهای دیگه ای که اصلا اون طرف دیگه منتفیه، مثلا فرشد الان به این کشور که اصلا نه بنی امیه نمیدونم بنی عباسی فلان ها نیست دیگه، این طرفش هم خود به خود منتفی میشه، یعنی دیگه نیاز به جعل نداره، جعل امام معصوم یا جعل حاکم مثلا شرطی فلان ها ولی فقیه، نیاز به این نداره، چون اون طرفش به قولم خود به خود منتفیه، هر کس الان بخواد بره سراغ قاضی میره سراغ فقیه شیعه دیگه، مثلا این به قولم حکم جعل مخصوص اون زمان بوده.
ببینید این که بگیم از این رفتار امام اون مطلب استفاده میشه و اینکه امام یه نظر سیاسی هم داشتن که شیعیان خیلی اون طرف نرن و در واقع این بر میخواستن جعل یه نهاد بکنن، نهاد قضایی با اذن خودشون، این که بگیم این هدف امام، یعنی این هم هدف امام بوده یا از رفتار امام این کار استفاده میشه؟ بله. اما این که بگیم امام علیه السلام به صدد جعل منصب قضاوت برای فقیه نبودن، اینم که گفتن به همچون افرادی مراجعه کنید ما قرارشون دادیم، نمیخواستن جعل منصب قضاوت بکنن، خب خلاف آشکار روایته،
جعل بوده ولی موقت، مال اون زمانی بوده که اون طرفش هم موجود بوده، یعنی اون بنی امیه بنی عباس بودن، وقتی اونا منتفی شدن دیگه بقیه به قولم
میدونم، خب بنی امیه نبودن بنی عباس نبودن، حال فرض کنید در کشور ما اگر بگیم این نسب نیست، فرض این است که هرچه که جعل نداشته باشه طاغوته، این هم که پارسال گذشت، طاغوت لازم نیست بنی امیه و بنی عباس باشن، که هر که از طریق شرعی نرسد میشه طاغوت، یعنی اگر یه حکومت عادله هم باشه، عادله صالح، ولی از طریق اون هرم که پارسال میگفتیم خدای متعال، پیامبر، ائمه، فقیه، حالا یا یه نهادهای فقیه قرار بده، این نباشه طاغوته دیگه، اینا که جزء مسلمات فقه ماست. ولذا امروز بسیار خوب، حالا جمهوری اسلامی فرض کنید، بنی عباس نیست، بنی امیه هم نیست، اگر نسب فقیه هم نباشه، خب اینم یعنی ایران هم میشه کنار مثلا کشورهای دیگه دیگه مثل فرانسه، مثل ژاپن، آیا فقهای ما قضاوت اونا رو میپذیرن؟ نه، چون نمیپذیرن قرار اینجا هم همون جور میشد. پس نگید حالا که مثلا تو جمهوری اسلامی مثلا که نه بنی عباس، نه بنی مروان، نه بنی امیه است، پس نسل نمیخواد، خب چی میخواد؟ کی میخواد قضاوت کنه؟ کسی که هیچ نوع ارتباطی با امام نداره، با پیغمبر نداره، با خدا نداره، میشه طاغوت. شما که معیدی ارتباط حال مل... بفهمم چی میخواد بگید؟
ارتباط ملاکی دیگه نسب خاص نیاز نیست.
بله، نسب خاص که ما نگفتیم، مثل که حضور نداشتید. آره، نسب عام بارها گفتیم، ما که میگیم نسب، ولو نسب عام، اصلا در زمان غیبت که ما نسب خاص نداریم، که در زمان غیبت نسب عام داریم و این فرمایش امام صادق نسب عامه.
مثلا منظورش اینه که حضرت فرض نگاه بکنم ببینن که حلال و حرام بودن فلان، همین این ملاک کفایت میکنه که حضرت فرض اون قسمتش که فرمودن که جعل میکنن،
نفرمود که امام نفرمودن هر که حلال و حرام داره برید پیشش، فرمودن من قرارش دادم، رو این جمله من قرارش دادم، یعنی امام فرمودن یه همچون آدمی پیدا کنید من اینو قرارش میدم، این من قرارش میدم یعنی دارم نسبش میکنم، مگر شما میگید من قرارش میدم،
این اگر این ملاک داشت من قرار میدم، درست؟ حالا این من قرارش میدم و هر بکنم مال اون زمان بود، ولی این ملاک
این که اشکال شماست و من جواب دادم، حالا ورود اشکال دوست اجازه بدید حالا یه مقدار این حدیث دومم بخونین. خب
سرایت داره اون مقدار بخش دیگه کنار میذاریم،
اون سرعت شما رو به کل رو باید اعتماد نه. البته این حالا از من نخواد اینجا بحث کنم. اگر یک سندی، فرض کنید یه وقفنامه، یه وصیت‌نامه مال 1000 سال پیش پیدا شد، بعضی از فقرات این وقفنامه مبهمه یا غیر قابل اجراست، اما بعضی از فقراتش روشنه، و فرضم بکنید که این وقفنامه یا وصیت‌نامه از طریق معتبر به ما رسیده، ما تا 2-3 بند داره، یکی دوتا بندش مبهمه، یکی دوتا بندش روشنه. اوغلا چیکار میکنن؟ دیگه کل وصیت میذارن کنار، وقف میذارن کنار، یا واضحاتش رو میگیرن عمل میکنن، فقراتی که مشکل داره کنار میذارن. این بحث شده در اصول، بهش میگن تفکیک در حجیت. تفکیک در حجیت رو ما هم قبول داریم، اوغلایی هم هست، عمل هم میشه. اگر اجازه بدید بریم سراغ روایت دوم، گرچه قبول دارم بحث های پرچالشی است و خدا رو شکر رفقا هم حضور ذهنشون خوبه. ببینید صفحه 12، باید دیگه همون وسطای صفحه باشه، روایت دوم، روایت معروف به مشهوره ابو خدیجه با این سند و متن. من اصلش گذاشتم جلوی شما که ملاحظه کنید. روش شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. عذرخواهی میکنم برای فضلایی که قبلا در درس ما مفصل بودن. میدونید جناب شیخ طوسی در تهذیب الاحکام مستقیما که از محمد ابن علی ابن محبوب نقل نمیکنه، اینجا چند نفر واسطن، در اینجا نگفته که واسطه ها کیان، ولی در آخر تهذیب یک جا گفته که من هرچه از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کردم واسطه اینا هستن، و چند نفر نام میبره، همشون هم معتبرن. لذا سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب سند معتبریه. پس اینکه میگه به اسنادهی از این آقا، این آقا مال قرن 2 هست، شیخ طوسی مال قرن 5، این وسط افرادی که هستن همه معتبر و ثقه. سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب مشکلی نداره. همچنین شخصیت بعد، احمد ابن محمد، حسین ابن سعید اهوازی، ابوالجعب، ابو خدیجه، که بعد میگه بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا. به همین خاطر چون روایت میرسه به ابو خدیجه و اون میخواد فرمایش امام نقل بکنه، میگن مشهوره ابو خدیجه. ابو خدیجه اسم اصلی سالب ابن مکرم، حالا بعضا میگن مکرم، گفتن نگید غلطه، بسیار خوب ما نمیگیم، سالب ابن مکرم ابو خدیجه. ایشون میگه که، حالا سند رو بر میگردیم ها چون برای اون مهم سند، ایشون میگه که امام صادق منو فرستادن به شیعیان، شاید چون اهل کوفه بوده مثلا فرستادنش به کوفه، و فرمودن که به اصحاب بگو، به شیعیان بگو، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارعون بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء ان تتهاکموا الى احد من هؤلاء الفساق. ایاکم برای تحذیر دیگه، بپرهیزید که اگر بینتون خصومتی یا تدار یعنی کشمکش، همین اونم یه نوع خصومت دیگه، یه نوع درگیری پیش اومد بین خودتون در ارتباط با گرفتنی دادنی، بالاخره اون میگه باید بده، اون میگه نباید بدم، اون میگه عطا کنه، اون میگه نباید عطا کنم، داد و ستد به اصطلاح، عبد عربیش میشه ستد و داد. اگه بخوام اخذ و عطا رو ما میگیم داد و ستد، امام فرمودن که ستد و داد، اخذ و عطا. ان تتها کمو، بترسید از این که مراجعه کنید. تهاکم دیروزم معنا کردیم یعنی مراجعه برای فصل خصومت به یکی از این فساق. بالاخره اینا قاضی گذاشتن، اما به اینا مراجعه نکنید. اجعلو بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، بگردید یه نفر بین خودتون قرار بدید که حلال و حرام ما رو بدونه. حالا فضلا اینجا تو بعضی از نقلا اومده رجلن که بله الى رجل منکم که عرف حلالنا و حرامنا، یا شیئا من قضائنا، یه چیزایی از حکم قضایی ما بدونه، یعنی بدونه که چجوری باید قضاوت کنه، پرونده رو چجوری داوری کنه. حالا علما از این عبارت برداشت اجتهاد کردن که عرف حلالنا و حرامنا، یا یه جا دیگه میگه یه چیزی از قضا ما رو و داوری های ما رو بدونه، بدونه که اگه ما باشیم چجوری داوری میکنیم، همونجوری داوری کنه، گفتن یعنی مجتهد باشه. حالا این انشاءالله میذاره تو بحث شرایط، خیلی بحث نفسگیری هم هست که شرایط اجتهاد، شرایط قاضی، اونجا بحث میکنیم. حالا الان بحث ما اینا نیست. ببینید فرمودن یه نفر پیدا کنید بین خودتون قرار بدید و من این آدم رو قاضی قرار دادم، فانی قد جعلته قاضیا، این سمت رو من بهش میدم. تمام بحث سر همینه که این حدیث دلالت میکنه منصب قضاوت به صرف انتخاب بفرمایید افراد نیست. افراد باید برن بگردن یه مجتهد پیدا کنن و بین خودشون قرارش بدن، چون تو سیستمی نبوده که قاضی یه جایی باشه و دادگاهی باشه، بس برن پیدا کنن. بعد امام فرمودن وقتی شما انتخابش کردید، شناساییش کردید و قرار شد بین شما قضاوت کنه، من اینو قرارش دادم به عنوان قاضی. اینجا با اینکه قاضی قاضی تحکیمه، یعنی دو نفر انتخاب میکنن، چون دو رقم قاضی داریم دیگه، قاضی غیر تحکیم، قاضی تحکیم، در عین حال امام میگن قاضی تحکیمم باید من نسبش کنم و من نسبش کردم. حالا اونایی که میخوان بگن این حدیث دلالت میکنه بر منصب قضاوت، میگن امام صادق اگر انتخاب خود افراد کافی بود، خب مثل که تو نماز جماعت فهموندن برو یه عادل پیدا کن پشتش اختلا کن، دیگه نگفتن من قرارش دادم. یا فهموندن اگر میخواد طلاق بدید برو دوتا عادل پیدا کن و صیغه طلاق رو بخون، نفهموندن من قرارش دادم شاهد طلاق، برو برو تو عادل پیدا کن خود به خود میشه شاهد. اما اینجا میگن نه، برو پیدا کن و من قرارش دادم. میگنم این حکم ابدیه با توضیحاتی که دادیم. بعد باید فهمودن و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، نرید تو دستگاه اینها، هی مراجعه نکنید به دربار اینها، سلطان جائر. حالا این سلطان جائر فضلا میتونه قاضی باشه، میتونه سیاست مداران باشن، چون زمان ائمه دو دستگاه بود دیگه، یه سری قضات بودن، قضات سنی، قضات غیر شیعه که دستگاه قضایی کشورها رو داشتن، یکی هم خود سلطان بود دیگه، والی بود. ممکنم هست بگیم که اون انتتها حاکم و الا احد منها اولاء الفساق منظور قضات فاسده، قضات سنیه، این سلطان جائر مراد سیاست مدار است، که در این روایت هم مراجعه به قضات سنی فاسق رو امام من کردن، هم مراجعه به سلاطین رو، چون ممکنه اونا مثلا قضاوت میکردن بعضی از این سلاطین استاندارها فرماندارها، امام میگن نه. نه به هاولا الفساق، نه به سلطان جائر. به نظر من اشکال نداره اینجور معنا کنیم، ضمن اینکه خب هر دوش هم مسلمه. حالا این حدیث هم بخواد بگه یا نخواد بگه، شیعیان هم ممنوع بوده به قضات اونا مراجعه کنن، هم ممنوع بوده به سلاطین و خلفا و کارگزاران نظام. جالبه پس ائمه معمولا تعبیر سلطان میکنن، پادشاه نمیخوان بگن خلفا، چون اونا خودشونو خلفا میدونستن دیگه، و گاهی اینقدر پر رو بودن نمیگفتن خلیفه رسول الله، میگفتن خلیفت الله. در یه دوره های بنی مروان این کی بود اون خبیث در کوفه و بصره، حجاج ابن یوسف، حجاج یه نامه که فکر کنم به عبدالملک داره یا ولید داره، خطاب خلیفت الله میکنه. اینقدر اینا بیشن بودن، پر رو شده بودن خلیفت الله. ائمه تعبیر خلیفه مثلا نمی کنن یا خیلی کم می کنن که بخوام بگن نه اینا یه پادشاهانی هستن که حالا لباس خلافت رو قاسبانه پوشیدن. خب ببینید فضلا، این روایت یه مقدار راجع به این روایت ذهنیتمون خیس بخوره به قول معروف. اولا این روایت خب شیخ خرد تو وسائل داره با یه کمی تفاوت. مثلا شیخ خرد داره قد جعلته علیکم قاضیا، در حالی که خود منبع وسائل علیکم نداره، جعلته قاضیا. ولی خب معلومه اونی هم که نداره مراد هست. یا اون تفاوتی که گفتم تو این روایت داره قد عرف حلالنا و حرامنا، اما تو بعضی از نقلا اومده که شیئن من قضایانا. البته ببخشید من قضاینا، قضایانا تو کتب فقهی اومده، ظاهرن هم اشتباست. عرف من قضاینا، یه چیزایی از قضاوتهای ما بدونه بعد قضاوت کنه و من اینو قرارش دادم. خب اینا یه تفاوتهایی است که تو جوهر حدیث و معنا و مفاد حدیث دخالتی نداره، دخالتی نداره. روایت جناب کلینی هم داره در کافی، اینا من دارم با عنایت میگم و روش حسابه. جناب صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که گاهی مختصرش میگم میگن الفقیه، جناب صدوق در کتاب فقیه هم روایت رو نقل میکنه. اجمالا سه تا از مشایخ بزرگ شیعه از کتب اربعه ما، حتی استبصار هم که شخصیت مستقلی هم درمو تحذیبه، در واقع کتب اربعه ما این روایت رو دارند. خب از نظر حالا این موقعیت حدیثی شها توجه میکنید، چون ممکنه یه روایتی مثلا در یه کتاب باشه یا اصلا در کتب اربعه نباشه. داریم بعضی روایات که شیخ خور نقل میکنه در کتب اربعه نیست، بعد علما میگن خب اگر این روایت قابل اعتنا هست چرا در کتب اربعه نیست؟ مثل اون حدیثی بود که اول مکاسب آورده بود، مکاسب محرمه، انواع تجارت، یادتون میاد که از تحف العقول نقل میکنه. بعضی گفتن اگر این حدیث خیلی محترمه، خیلی اعتبار داره، خب چطور کتب اربعه نقل نکردن، یه دفعه تو تحف العقول پیدا شده. ولی این روایت نه، این روایت از نظر موقعیت به این معنا که حضور در کتب اربعه داشته باشه حضور داره. از نظر سند فضلا، سند خوندیم دیگه، دو نفر مشکل سند این روایت هم. یکی جناب ابوالجحم، یکی جناب صالب ابن مکرم ابو خدیجه است. در مورد ابوالجحم، اولا این ابوالجحم کیه دقت بفرمایید. گفتن که ایشون بین دو نفر مشترک، ابوالجحم کنیه دو نفره، یکی بکیر ابن اعین داداش زراره، یکی سوی، ظاهرم اشتباه هم براتون تایپ کردن، سوی بره نمیدونم سوی بره، سوی سور مسقرش چی میشه؟ سوج یعنی گاو کوچولوی ماده. عربا اسم حیوان اینا میذارن سوی بر ابی فاخته، ابوالجم کنیه این دو نفره. اگر بکیر ابن اعین باشه تو این روایت، این ثقه هست، معتبره و روایتش بدون دغدغه قابل قبوله، روایت میشه معتبره، به قول آقایون صحیحه. اگر سویر باشه بن ابی فاخته، این آقا گفتن شیعه است، ستایش هم کردن ازش، ولی نگفتن ثقه. خب فضلای رجال، اگر یه شیعه ممدوح در سند روایت باشه، روایت میشه چی؟ میشه حسن دیگه. حسن به روایتی میگن که همه رجالش یا یکیش ولو یه نفرش رجالی ممدوح، تضعیف نشده اما توثیق هم نشده، ستایش شده، میگن حسن. و میدونید که راجع به روایت حسن اختلافه. بعضی میگن روایت حسن مثل روایت موثقه، مثل روایت صحیحه باید فتوا بدیم. بعضی میگن روایت حسن مثل روایت ضعیف قابل فتوا نیست، مگر یه چیزای دیگه کمکش بکنه. خب این از نظر مبانی. البته خود ما معتقدیم که روایت اگر حسن باشه، صرف حسن بودن کفایت نمیکنه، ولی مثل اینجا یه قرائنی کمک میکنه که به مسند اعتبار مینشیند. البته اینجا بعضی مثلا به جای ابوالجهم، الان ابوالجهم داریم دیگه، بعضی دارن هارون ابن جهم. من دنبال میکردم هارون ابن جهم کیه. هارون ابن جهم میشه نوه همون سویبر. هارون ابن جهم ابن سویرب ابن ابی فاخته، منتها خیلی از نظر طبقات نمیشه هارون به این معنا، یعنی نوه سوی بن ابی فاخته اینجا باشه. ولی الان که ما اونی که داریم چیه؟ ابوالجهمه. ولو اگر هارون ابن جهمم باشه درش اختلافه، خیلی ها گفتن معتبره. این آقا کل اطلاعاتی که ما میتونیم راجع به ابوالجهم یا اگر هارون ابن جهم سب باشه تو بعضی از برنامه ها و نسخه ها باشه. اما سخن اصلی فضلا رو ابو خدیجه است که راوی مستقیم از امامه. ابو خدیجه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش، میدونید کتابی نام فهرست داره، الفهرست، ایشون گفته ضعیف. خب ضعیف. جناب نجاشی گفته ثقتون ثقتون، یعنی یه بارم نگفته ها، تکرار کرده ثقتون ثقتون. خب ما که تو رجال میدونید دو تا رجالی شاخصمون، یکی شیخ طوسیه یکی نجاشیه دیگه. جالب هم اینه که بعضی میگن نجاشی مقدمه تو اختلاف، اخیراً بعضی از فکرها پیدا شده که نه شیخ طوسی مقدمه در اختلاف. بعضی میگن تعارضا تساقطا، و چون نتیجه تابع اخص مقدمه تینه، نتیجه میشه بفرمایید ضعف دیگه، چون اگه یکی گفت ضعیفه یکی گفت ثقه هست و دوتا رفت کنار هیچی ثابت نمیشه دیگه، میشه لم تثبت وثاقتو. ضعفش که لازم نیست ثابت بشه، وثاقت باید ثابت بشه، وثاقت هم ثابت نمیشه. به هر حال در رجال من خیال شما رو راحت کنم، اختلاف. این اختلاف تو فقه هم کشیده شده فقها. شما جناب نائینی رو ببینید، آدرس دادم، به همین روایت که میرسد، حتی نائینی تو بحث ما نیستا، اصلا بحث قضا نیست، مرحوم نائینی تو بحث ولایت فقیه، اونجایی که شیخ انصاری وارد میشه تو مکاسب، جناب نائینی هم وارد میشه. اونجا که میرسه ایشون میفرماد که ابو خدیجه هم خودش ضعیفه هم روایتش ضعیفه. آخه گاهی وقتا طرف ضعیفه ولی روایت ضعیف نیست. میگه نه، ضعف خودش سرایت میکنه به روایت. چون این آقا ببینید سه مرحله در زندگیش داشته. یه مرحله، مرحله آبادیش بوده، به قول آقای نانی استقامت عقیده. یه مرحله لویز لیزا، لیز خورد، لیز خورد، چه لیز خوردنی. دو دفعه برگشت توبه کرد. میدونید که ابو خدیجه، حالا اینا جناب نائینی نداره ولی ظاهرا منظورش همین هست دیگه، ابو خدیجه خب در یه مقطع شیعه بوده، البته همش هم شیعه بوده، منتها شیعه اهل بیتی، بعد از طرفداران ابوالخطاب شد. ابوالخطاب یه فتنه ای ایجاد کرد در کوفه. و عجیب هم هست که فضارا گاهی آدم تعجب میکنه چرا بعضی رو خداوند اینقدر دور از شأن شما نافهم، حالا نمیتونیم بگیم خدا خلق کرده، خداوند که نافهم خلق نمیکنه، خود افراد نافهمن. یه کسی بلند شد در وسط کوفه، ابوالخطاب، که بله ابتدا گفت که جعفر ابن محمد پیغمبره و من امامم، وصی جعفر ابن محمد هستم. بعد دید این کمه، برای خودش کمه، اومد گفت جعفر ابن محمد خداست، الله انگاری تو جریان قلوف بوده دیگه، الله خدا انگاری ائمه. فقط هم ما علی اللهی نداشتیم، جعفر اللهی هم داشتیم. اومد به امام صادقو کرد چیز خدا و خودش کرد پیغمبر اون خدا، گفت منم پیغمبرش هستم در کوفه. و عجیب اینه که همین کوفه، همین شیعیان کوفه گاهی که میرستن به دخترش، یه دختر داشت به نام زینب، میگفتن السلام علیک یا بنت رسول الله. این السلام علیک یا بنت رسول الله که به زینب بنت ابوالخطاب میگفتن، یعنی بابات رسول الله، الله امام صادق، بابات رسول، تو هم دختر رسول الله، اینجور سلام میدادن. و حتی وقتی آمد مدینه خدمت امام، یه جایی یادمه خوندم 70 نفر محافظ و همراه، و خیلی عجیبه، طرف قرآن نمیتونه درست بخونه، میرزن دورش اطرافش، طرف دانشجوی رشته معماری فلان دانشگاه است. یه دفعه صبح بلند میشه، من فلان هستم، مثلا امام زمانم، طلبه، معمم، درس خونده. آخه حاک بر سره، معذرت میخوام، آخه عقلت کجا رفت؟ عقل خوبه، وحی بدون عقل، یا هر که هر چی رسید. 70 نفر اومدن همراهش منی، حال من گفتم محافظ، همراهش بودن، محافظ بودن. یه روز صبح آمد گفت که باید قیام کنیم، فردا صبح شمشیراتونو بردارید مسجد کوفه. 700 نفر شمشیر به دست، چوب شمشیر، میخوام قیام کنیم. آقا ریختن مسجد کوفه، حالا یا بیرون مسجد یا مسجد، خب حکومت هم همشونو درو کرد، همه رو درو کرد، تنها یه نفر سالم بود، اینم ابو خدیجه بود، همین رفیق ما، اینم زخمی شده بود، افتاده بود لای زخمی ها. اینجوری نوشتن، یه نفر فقط سالمان، اینم چون این آقا بود که چیز بود، یعنی زخمی شده بود، فکر کنم مرده دیگه، بلند شد، خلاصه خودشو جمع و جور کرد و البته بعد دو دفعه توبه کرد و برگشت. یه همچون حالت این آقا داره. گفتم خب حالا شما خود روایت این آدم رو قبول کنید، نائینی میگه شما رو به خدا، آخه روایتی کیو میخواد قبول کنید؟ ولی بگم به تو این یه طرف قضیه بود. حالا من یه کمی رفتم بیرون دیگه، آدم قصه میخوره. این جریان بهائیت رو یه موقع مطالعه کنید، یه کتاب خوبی هم امیر کبیر منتشر کرده. خب بهائیت، بابیت از همون محمد علی باب بود دیگه، علی محمد باب دیگه. خب یه بچه سید، حالا یه جوانکی از شیراز چند ماهی درس خونده نخونده، آقا کسانی دنبال این آدم افتادن که اصلا کفایه مثل موم تو دستش بوده. عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، محکوم، دیدم من اینا رو خوندم کتاباشون، وارد، مورود. مدرس کفایه میفته دنبال یه کسی که نمیدونه کفایه چجوریه، اگه بهش بدم وارونه دست میگیره. به هر صورت حالا اینا هی آقا این یه طرف قضیه بود، ولی داریم کسانی که میگن با ابو خدیجه اینجوری رفتار نکنید. آقای خویی میدونید از کسانی است که سختگیره تو رجال، نه اینکه مبناش هم مدرسه ای هست و باید ثقه از ثقه از ثقه از ثقه. ایشون وقتی به این روایت میرسه میگه صحیحه ابو خدیجه، بعدم میگه ما تحقیق کردیم از هر اعتبار این آدمه. خب اینم بالاخره یک کسی که هم ایستاده بر قله فقه هم رجال. ببینید ما اگر باشیم و تضعیف جناب نائینی، ما با ایشون یکم که حرف داریم. جناب نائینی فرمود که این از خطابیه است، حالت اعوجاج داره. بسیار خوب، حالت اعوجاج اعتقادی میدونید لطمه نمیزنه به صداقت طرف. طرف ممکنه واقفی باشه، فتحی باشه، اصلا غیر شیعه باشه، به نظر ما حتی غیر مسلمان باشه، ولو بعضی ها زیر بار نمیرن، ولی خب یک یهودی دروغ نمیگه، قرائنی به دست داره که راست میگه، حالا یه روایت نقل کرد. این خوب صرف این که حالت اعوجاج داشته. و یه چیزی که من نفهمیدم اینه که جناب نائینی میدونید ایشون روایات کافی رو غیر قابل عبور میدونه. یه زمانی من دیدم از ایشون، پریشب گشتم پیدا نکردم، ولی هست، شما میتونید جستجو کنید. ایشون میگه اصلا مناقشه در اسناد کافی که بعد روایت رو کنار بذاریم کار عجزه است، فکر کنم همچون تعبیری داره. بله تعبیر همینه دیگه، آقام تصدیق میکنم، میگن که متنش رو میخونن. خب اگر این تو من شک ندارم هست، عین عبارت چه الان ندارم، همین شبیه این تعبیر. خب چطور شد آقای این کتاب، این روایت که تو کافی هست دیگه، شما چی میفرمایید؟ این روایت تو کافی اومده و حالا با کمکی تغییر، ولی این مطلب ما رو داره. یه چیز دیگه که من نفهمیدم، تقریبا پریشب نیمه های شب بود، تو داشتم یه چیز دیگه میگشتم، یه دفعه دیدم خیلی عجیب بود، شیخ انصاری فضلا، شیخ انصاری ایشون تعبیر میکنه از این روایت به مرفوعه، میگه مرفوعه ابو خدیجه. حالا فضلا بگردید تو این دستگاه هایی که دارید ببینید اصلا کس دیگه گفته این تعبیر رو یا خاص ایشونه. اصلا نمیدونم آخه مرفوعه یعنی مرسله ای که یه دفعه به امام رسیده، این وسط افتادگی سندی داره. نه این کهش نمیگم مرفوعه، رضا میگم مجهول، چون میگه مرفوعه ابو خدیجه. ایشون شیخ انصاری بگم بهتون، روایت ابو خدیجه که میگه، این روایت با این تعبیر نیست. نمیدونم شیخ کافی رو ندیده، تهذیب و مراجعه نکرده، از فقیه نقل میکنه، یعنی شیخ صدوق، که صدوق از ابو خدیجه نقل میکنه. جناب صدوق نقل میکنه از شخصی به نام احمد ابن عائض از ابو خدیجه. خب میدونی که صدوق نمیتونه از احمد ابن عائض نقل کنه، چون بین صدوق و احمد ابن عائض چند نفر هستن. بله احمد ابن عائض از ابو خدیجه، ابو خدیجه از امام، این درست، ولی جناب صدوق در آخر مشیخه فقیه آورده که من اگر از احمد ابن عائض نقل کردم، کیا بین من و احمد ابن عائض، درست دارم میگم، کیا بین من و احمد ابن عائض هستن؟ میگه ان ابی صدوق، میگه هرچه از احمد نقلم از پدرم از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی وشا تو پاورقی هست، از احمد ابن عایز. خب بازم مرفوعه نیست. من یه چیز رو یواش بگم، مرحوم شیخ در اظهار نظرهای رجالیش بفرمایید خیلی مورد نقده مرحوم شیخ، لذا این حال باشه بقیش فردا.